در صبحانه با خبر امروز ادامه رایزنی های فشرده در وین با هدف احیای برجام. ایران خواستار پرونده تحقیقاتی آژانس و پاسخ واقع بینانه آمریکا به پیشنهاداتش شد.
It is impossible to come to Hiroshima without feeling the weight of what happened here.
سخنرانی دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت سالگرد بمباران اتمی هیروشیما. گوترش با ترغیب جهان به تعهد دوباره به خلع سلاح هسته‌ای، وضعیت کنونی را به بازی بشریت با یک تفنگ پر تشبیه کرد. آغاز اجرای طرح شناسه‌دار شدن قطعات یدکی خودرو در ایران. دولت میگوید این طرح جلوی قاچاق را میگیرد، فعالان بازار اما خوشبین نیستند. و ادامه حملات متقابل اسرائیل و نیروهای جهاد اسلامی در نوار غزه. فرماندهان سپاه پاسداران میگویند اسرائیل تاوان این حملات را خواهد داد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 16 مرداد 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. همزمان با تشدید تلاش‌ها و رایزنی‌ها برای نهایی کردن مذاکرات احیای برجام در وین، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران خواستار پاسخ به گفته او واقع بینانه آمریکا به پیشنهاد تهران در مذاکره شد. این در حالی است که بریتانیا، فرانسه و آلمان اعضای اروپایی برجام یک روز پیشتر با صدور بیانیه مشترک ایران را به کنار گذاشتن آنچه خواسته‌های غیر واقعی و فرابرجامی می‌خوانند ترغیب کرده بودند. در حالی که برخی منابع دیپلماتیک اروپایی از نزدیک شدن به توافق بر سر خواسته های اقتصادی ایران خبر داده اند، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع خود گزارش داده بود که ایران احیای برجام را منوط به بسته شدن پرونده این کشور در آژانس بین المللی انرژی اتمی کرده است. پرونده ای که در ارتباط شناسایی رد مواد رادیواکتیو در سه مکان اعلام نشده ایران تشکیل شده و جمهوری اسلامی تاکنون در این زمینه پاسخ روشنی به سوالات آژانس نداده است. در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
ایران خواستار پاسخ واقع بینانه ی آمریکا به درخواستایش شده. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران روز شنبه ادعا کرد که تهران پیشنهادهای سازنده‌ای در ارتباط با اجرای برجام ارائه داده که واشنگتن باید با آنها واکنشی مناسب نشان دهد. این اظهار نظرها در حالی است که روز شنبه دور تازه مذاکره ها برای سومین روز ادامه داشت. پیشرفت پرشتاب برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت های غنی‌سازی اورانیوم در این کشور همچنان ادامه دارد و غرب میگوید فرصت زیادی برای احیای برجام نمانده. اما پرونده هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از موضوع های مورد اختلاف در وین است. در ماه ژوئن شورای حکام آژانس قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن از ایران به دلیل ناتوانی در توضیح آثار اورانیوم یافت شده در تعدادی از سایت‌های اعلام نشده خود انتقاد کرد. اما یکی از مقام‌های ارشد دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، میگوید تهران خواستار بسته شدن این پرونده پیش از احیای برجام است. خبرگزاری رویترز به نقل از معاون وزیر خارجه آمریکا میگوید که در تمامی تماس‌های تلفنی ابراهیم رئیسی با رئیسان جمهوری فرانسه، روسیه و چین، او قاطعانه خواستار مختوم اعلام شدن اختلافات پادمانی آژانس با کشورش شده. از سوی دیگر فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه عضو اروپایی برجام، روز جمعه در بیانیه‌ای به ایران هشدار دادند که خواسته‌های به گفته آنها غیر واقعی و خارج از محدوده برجام را کنار بگذارد، از جمله موارد مرتبط با پادمان آژانس. در بیانیه مشترک ترویکای اروپا که تنها کارشناسان خود را به این دور از نشست‌های احیای برجام در وین فرستادند، تاکید شده که متن نهایی توافق روی میز است و تهران باید تصمیم خود را بگیرد. دور جاری مذاکره های غیر مستقیم تهران و واشنگتن روز پنجشنبه با دیدار علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران و انریکه مورا، هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در وین اثر گرفته شد. همزمان با آنچه آخرین تلاش‌ها برای احیای برجام خوانده می‌شود، در ایران برخی همچنان با این مذاکره ها مخالفت می‌کنند. فریدون عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران و نماینده کازرون در مجلس، با انتقاد از مذاکره کنندگان دولت 13 گفت که به طور دقیق گفته نمی‌شود مذاکره در خصوص چیست. او از مذاکره کنندگان خواسته که به مردم توضیح دهند که طرف‌های گفتگو در وین به گفته او بی‌منطق هستند. این در حالی است که خروج نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا که یکی از درخواست‌های تهران از واشنگتن بود، همچنان پذیرفته نشده. یک مقام ارشد ایرانی روز پنجشنبه به رویترز گفت که تهران پیشنهاد داده تحریم‌های سپاه به طور تدریجی لغو شود. این یعنی ایران در این زمینه از موضع قبلی خود تا حدی کوتاه آمده. با این حال طرفای مذاکره در وین هشدار دادند که اگر در ظرف چند روز آینده به نتیجه نرسند، گفتگوها را ترک خواهند کرد. شرایطی که میتواند به معنای پایان کامل برجام و آغاز رویکرد تازه غرب برای مهار برنامه هسته‌ای ایران باشد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مذاکرات احیای برجام در وین، گفتگو میکنیم با سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل از روم. آقای جعفری، اخبار رسمی چندانی منتشر نشد در مورد جزئیات مذاکرات در روز شنبه، اما پرسش این که با توجه به فشارها و بیانیه ترویکای اروپایی، چقدر احتمال کوتاه آمدن ایران از پیش شرطهاش وجود داره در این مذاکرات؟
ببینید، با توجه به اخبار غیر رسمی، همونطور که خودتون اشاره کردید، خیلی اظهار نظرهای رسمی فعلا منتشر نشده به جز بیانیه دیشب ترویکای اروپایی. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران از چندین شرط، در واقع پیش شرط اساسی خودش برای رسیدن به توافق، عقب نشینی کرده که از جمله میشه به بحث خروج سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی ایالات متحده اشاره کرد. همچنین گفته میشه که مقام‌های ایرانی حاضر شدن بحث تضمین رو که از ابتدای دولت آقای رئیسی بسیار روش تاکید می‌کردن و به عنوان یکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار می‌گرفت، کنار بذارن. در نتیجه در شرایط فعلی به نظر میرسه که تنها بحث پادمان باقی مونده و موضوعات و مسائل و اختلافاتی که وجود داره بر سر پیشینه برنامه هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی ایران در این رابطه باید توضیحاتی به آژانس ارائه بده که این توضیحات مورد پذیرش آژانس قرار بگیره. فعلا به نظر میرسه که نقطه اساسی و کلیدی اختلاف بین طرفین محدود و متمرکز شده به بحث مربوط به پادمان.
و اگر قرار باشه جمهوری اسلامی به نوعی بر سر برخی خواسته هاش، همونطور که شما اشاره کردین، مانند مسئله سپاه و یا تضمین در مورد آینده برجام کوتاه بیاد، سوال این هست که چرا انقدر به درازا کشید این گفتگوها؟ جمهوری اسلامی به دنبال خرید زمان بود یا اینکه سیاست دیگری وجود داشت؟
این پرسش بسیار مهم و خوبی هست، به این دلیل که در واقع در فضای کنونی، با توجه به اینکه بسیاری شگفت زده شدن از اینکه بعد از اون همه شعارها و اظهاراتی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص اینکه این موضوعات رو خط قرمز خودشون برای رسیدن به توافق می‌دونستن، ناگهان اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه احتمالاً تهران کوتاه اومده. این رو میشه به نظر من از دو بُعد مورد بررسی قرار داد. در درجه اول این هست که دولت رئیسی از ابتدای روی کار اومدنش تصورش بر این بود که با پیشرفت و توسعه برنامه هسته‌ای میتونه اهرم فشار بیشتری رو در مذاکرات در دست داشته باشه که با این اهرم فشار احتمالاً طرف غربی رو وادار کنه به اینکه امتیازات بیشتری به تهران در پای میز مذاکرات اعطا بکنه. این اتفاق عملاً رخ نداده و ما شاهد این هستیم که گزارش هایی که از پیشنویس توافق منتشر میشه تفاوتی نداره با اون متنی که در ماه‌های آخر و پایانی دولت آقای روحانی حاصل شده بود. در نتیجه به نظر میرسه که این برآورد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران غلط از آب در اومده. در درجه دوم، اگر که این فرض رو هم مد نظر قرار بدیم که احتمالاً ایران به دنبال حصول به توافق نیست و این روند میتونه باعث این بشه که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته‌ایشون رو بیش از گذشته توسعه بدن و احتمالاً نزدیک‌تر کنن خودشون رو به رسیدن به مرحله آستانه هسته‌ای و دستیابی به تسلیحات اتمی. این در واقع این پرسشی هست که همچنان بر سر خود جای خودش باقیه و پاسخ این رو ما در روزهای آتی و احتمالاً بر سر این که ببینیم واقعا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بر سر این موضوعات عقب نشینی کردن و در خصوص موضوع پادمانی هم میتونن با طرف مقابل به توافق برسن یا خیر مشخص خواهد کرد که واقعا قصد و نیت مقام‌های تهران چه بوده. اما در هر حال این پرسش واقعا بر سر جای خودش باقی خواهد موند که چرا و به چه دلیل این همه هزینه که گفته میشه روزانه میلیاردها تومان و هزینه‌ای هست که ما در پی در واقع عدم حضور نفتمون در بازارهای جهانی داره کشور متحمل هزینه میشه.
بله، سپاسگزارم از شما سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین الملل، از اینکه با ما همراه بودید. خب، همزمان با 77 سالگرد بمباران اتمی هیروشیما در جریان جنگ جهانی دوم، دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به خطرات رقابت هسته‌ای در جهان و به خصوص شرق آسیا و خاورمیانه هشدار داد. آنتونیو گوترش با توصیف شرایط فعلی به بازی جهان با یک تفنگ پر خواستار تعهد دوباره همه کشورها به خلع سلاح هسته‌ای شد. این در حالی است که این روزها از گوشه و کنار جهان صحبت‌های حاکی از تهدید به توسل به سلاح هسته‌ای به گوش میرسد. جزئیات بیشتر در این رابطه از مهران کریمی.
زنگ های صلح به صدا درآمدند در پارک صلح روز شنبه 6 اوت. فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن به همراه هزاران نفر از شهروندان ژاپنی در هیروشیما گرد هم آمدند تا به ده‌ها هزار نفری که بر اثر حمله اتمی آمریکا به این شهر 77 سال پیش جان باختند ادای احترام کنند.
سال آینده نشست سران G7 در هیروشیما برگزار میشه. ما امیدواریم که تعهد خودمون رو به جهانیان نشون بدیم و بشریت هرگز دیگه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای رو تکرار نکنه.
مراسم یادبود قربانیان هیروشیما امسال رنگ و بوی دیگری داشت. حمله نظامی روسیه و تهدید به استفاده از سلاح اتمی از سوی این کشور و تنش در شرق آسیا بر سر جزیره تایوان و اذعان برخی مقامات ایران به توانایی این کشور به ساخت تسلیحات هسته‌ای، همه اینها در پیام آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل انعکاس پیدا کردند.
تقریباً 13,000 سلاح هسته‌ای در ذرات‌خانه‌های سراسر جهان نگهداری می‌شوند. بحران‌های هسته‌ای به سرعت در حال گسترش هستند، از خاورمیانه تا شبه جزیره کره تا حمله روسیه به اوکراین. تهدید به احتمال آغاز جنگ هسته‌ای برای کشورهایی که دارای تسلیحات هسته‌ای هستند کاملاً غیر قابل قبول است.
چند روز پیشتر هم در کنفرانس بازنگری پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای NPT آقای گوترش گفته بود که تنها یک سوء تفاهم یا اشتباه محاسباتی کافی است تا بشریت در آستانه نابودی هسته‌ای قرار گیرد. سوء تفاهمی مشابه آنچه در جنگ سرد میان آمریکا و شوروی در سال 1983 پیش آمد. اما استانیسلاو پتروف، یک نظامی اتحاد جماهیر شوروی سابق، به آن بی‌اعتنایی کرد و وقتی سیستم‌های کامپیوتری به اشتباه هشدار دادند که 5 موشک را از آمریکا به سوی اتحاد شوروی سابق ردیابی کردند، تصمیم گرفت این هشدار را به افسران مافوق خود گزارش نکند. تصمیمی که از حمله هسته‌ای تلافی جویانه شوروی جلوگیری و شاید جان میلیون‌ها انسان را نجات داد. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، امسال خطر حمله هسته‌ای بعد از پایان جنگ سرد به بالاترین سطح خود رسیده. در حال حاضر 9 کشور تسلیحات هسته‌ای در اختیار دارند. اسرائیل هیچگاه رسماً اعلام نکرده که سلاح هسته‌ای در اختیار دارد. نخست وزیر این کشور به تازگی در مراسم معارفه رئیس جدید آژانس هسته‌ای کشورش به شکلی تلویحی ایران را به استفاده از سلاح هسته‌ای تهدید کرد. یائیر لاپید البته همراستا با سیاست کلی اسرائیل، توانمندی نظامی هسته‌ای کشورش را از قول دیگر کشورها عنوان کرد. در گوشه دیگر از جهان و در سالها و ماهای اخیر، آزمایشات هسته‌ای کره شمالی جامعه بین المللی را بسیار نگران کرده. با این وجود تا قبل از حمله روسیه به اوکراین، هنوز زنگ خطر استفاده از سلاح هسته‌ای در رسانه‌های بین المللی به شدت ماهای گذشته انعکاس پیدا نکرده بود. تهدید روسیه به احتمال تقابل هسته‌ای با غرب بر سر اوکراین به این نگرانی‌ها دامن زده. کشور روسیه بزرگترین انبار کلاهک‌های هسته‌ای در جهان را دارد. این کشور نسبت به دیگر دارندگان سلاح‌های هسته‌ای بیشترین تعداد بمب‌های اتمی کوچک راهبردی را هم در اختیار دارد که به دلیل قدرت تخریبی کمتر، قدرت بازدارندگی بیشتری دارد.
بر فتوای مقام معظم رهبری مشروعاً شرعاً اجازه نداریم دنبال تولید سلاح‌های کشتار جمعی بریم از جمله اتمی. منتها اگر یه وقتی بخوایم این کارو بکنیم طبیعتاً هیچ کس جلوی نمیتونه بگیره. خودشون هم اینو میدونن.
در خاورمیانه هم به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به دلیل بلند پروازی های اتمی ایران احتمال شروع یک رقابت هسته‌ای منطقه‌ای بیشتر شده. مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا از طریق اتحادیه اروپا و با حضور کشورهای عضو برجام برای احیای توافق حدود یک سال و نیم است که آغاز شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده. چند هفته پیش سازمان انرژی اتمی ایران به قطع آمدانه چند دوربین از دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک مرکز هسته‌ای این کشور اذعان کرد، اقدامی که نظارت جهانی بر برنامه هسته‌ای ایران را دشوارتر کرده. همه این تحولات همزمان شده با تنش‌های جدی میان دو ابرقدرت هسته‌ای، چین و آمریکا، بر سر تایوان، موضوعی که نگرانی‌های جهانی از یک درگیری هسته‌ای را دوچندان کرده. مهران کریمی، رادیو فردا.
ابراهیم رئیسی با ابلاغ دو مصوبه تعداد اعضای کمیته تایید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها را از 5 عضو به 6 عضو افزایش داد. در ترکیب جدید علاوه بر حضور دو عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک عضو دیگر این شورا نیز به عنوان نیروی جدید این کمیته منصوب شده است. گفتگو می‌کنیم در این رابطه با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، چرا حضور شورای عالی انقلاب فرهنگی در این کمیته پررنگ‌تر شده و چقدر این تغییر به نفع نیروهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی رخ داده؟
اول باید در نظر داشته باشیم که اساساً این کمیته هم منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، یعنی زیر مجموعه اون هست. خود وزرای علوم و بهداشت هم عضوی از شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، اما همیشه ترکیب اعضای حقیقی این نهاد که بیشتر از اعضا حقوقی هستن و اکثریت قاطع اونا هم افرادی هستن که دیدگاه های شبیه آقای خامنه‌ای دارن و قائل به استقلال دانشگاه نیستن. دانشگاه رو به عنوان یک بازوی و حال تحصیلات عالی برای نهاد ولایت فقیه میخوام، به دانشگاه مطیع و منقاد باور دارن. اما اعضای این به حال این کمیته هم منتخب اونها هسته. سال 1994 این کمیته تأسیس میشه برای اینکه قبلا ابتدا رؤسای حالا چه آموزش برای دانشگاه های غیر پزشکی رو وزیر آموزش عالی تعیین میکرد و وزیر بهداشت هم رئیس دانشگاه ها و دانشگاه های پزشکی رو اول سرپرست تعیین میکردن، معرفی میکردن، شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی میکرد، به خصوص هیئت نظارت و بازرسی و صلاحیت هم سیاسی و هم علمی اون فرد رو و شرایطی که یعنی احراز بکنه شرایط مورد نیاز برای اون گزینه رو. اینها انتخاب میکردن، گفتن چون این وقتگیر هست بسپریم به یک کمیته و تصمیمات هم در کمیته اجماعی هست. اگر اجماع وجود نداشته باشه دوباره برمیگرده به صحن علنی شورای انقلاب فرهنگی. و حال به طور نسبی در این کمیته نقش نهادهای انتخابی کمتر شده. شاید این تأثیراتش رو بیشتر در دراز مدت نشون بده، جایی که بین مثلا دولت یعنی قوه مجریه و نهادهای غیر انتخابی فاصله و شکاف زیاد باشه. در حال حاضر کسانی که در رأس این وزارتخونه هستن تفاوت آشکار و معناداری با اکثریت قاطع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و خود نظرات خامنه ای ندارن. بنابراین در این مقطع چندان اثرگذار نیست، ولی اگر دوباره دولتی باشه از غیر نیروهای اصولگرا شاید این تفاوت دیده بشه.
آقای افشاری، اشاره کردیم به نظرات آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای در تمامی این سالها تاکید داشته بر اسلامی کردن دانشگاه ها. چه چالش هایی بر سر این مسئله وجود داشته و همچنین حضور برخی اساتید در دانشگاه ها؟
خب همیشه این مسئله اسلامی کردن دانشگاه ها خب از ابتدا بوده، از انقلاب فرهنگی آغاز شد و بعد هم اساسا این شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی وجود نداره. یعنی یکی از تخلفات بزرگ جمهوری اسلامی در طول حالا این 14 دهه وجود این شورا هستش که سیاست گذاری کلان در عرصه فرهنگی و آموزشی کشور را انجام میده، از جمله مؤسسات آموزش عالی را. بنابراین غیر قانونی بوده طبق همین قانون اساسی جمهوری اسلامی. اما خب آقای خامنه‌ای در هر دوره‌ای برای اینکه دانشگاه ها رو کنترل بکنه، به خصوص اساتید رو در زمینه‌های علوم انسانی، این چماق اسلامی کردن دانشگاه ها رو بلند کردن برای مقاصد و اغراض سیاسی. من خودم تجربه‌ای دارم در دانشگاه پلی‌تکنیک در سال 1375. اگر ما می‌خواستیم 5 استاد دانشگاه که به معنای واقعی کلمه متدین بودن، دیندار بودن و به سال امور مذهبی رو رعایت می‌کردن، یکیشون دکتر حسن فرید علم بود که عضو نهضت آزادی هم بود. این فرد رو به بهانه اینکه اسلامی نیست از دانشگاه اخراج کردن و واقعا این یک رسوایی بزرگ بود به این معنا، یعنی استفاده سیاسی. بنابراین ملاحظات ایدئولوژیکش رو بخواد دخالت بده، خب به یک معنا در طول این 14 دهه بسیاری از اساتید کشور که به لحاظ علمی شایسته بودن، به خصوص در رشته علوم انسانی، رو به این بهانه حذف کردن از دانشگاه. کاملا هم مثلا غیر اسلامی است، یعنی در پوشش اسلام ملاحظات ایدئولوژیک و سیاسی خودش رو دخالت دادن. و کسی در دانشگاه ها، در زمین اساتید دانشگاه ها، منتقد حاکمیت و به خصوص ولی فقیه نباشه. و بعد هم مداخلاتی در زمینه علوم انسانی کردن که همش ناموفق بوده. یعنی این توهمی که میتونن با استفاده از حوزه های علمیه و حالا اون علوم قدیمی بتونن متاعی برای زمانه امروز در علوم انسانی آماده بکنن، همه اینها شکست خورده و در حد شعار باقی.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. مهلت شناسه‌دار کردن 53 قلم لوازم یدکی خودرو در ایران به پایان رسید. به این ترتیب از 15 مرداد عرضه این قطعات بدون داشتن شناسه و کد رهگیری ممنوع است. طرحی که دولت میگوید با اجرای آن قصد دارد جلوی تولید، توزیع و فروش لوازم یدکی قاچاق و غیر استاندارد را بگیرد. اجرای این طرح در حالی آغاز شده که برخی از کارشناسان و فعالان صنف لوازم یدکی ضمن انتقاد از زمان‌بندی طرح نسبت به کارایی آن در مقابله با قاچاق این قطعات ابراز تردید می کنند. مهدی بیگی گزارش می دهد.
افزایش تصادفات رانندگی و گله و شکایت مردم از کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل از یک طرف،
خنجری است به قلب تولید کشور.
نارضایتی و تشر رهبر جمهوری اسلامی به خودروسازان و داغ شدن بحث واردات خودرو خارجی از طرف دیگر، وزارت سمت را به فکر انداخت تا برای بهبود کیفیت خودروها کاری بکند. زور این وزارتخانه به مافیای خودرو نمی‌رسد و حالا در اولین اقدام طرح شناسه‌دار کردن لوازم یدکی را به اجرا گذاشته. طرحی که دولت می‌گوید از طریق آن قصد دارد جلوی قاچاق و تولید و توزیع لوازم یدکی بیکیفیت را بگیرد.
بیشترین کشفیاتی که در حوزه لوازم و قطعات یدکی قاچاق داشتیم مربوط به جلوبندی، ترمز و سیستم تعلیقه.
طرحی که سالها قرار بود اجرا بشود، اما به خاطر نبود زیرساخت‌های لازم و پیگیری جدی مسئولان بارها عقب افتاد. از نیمه فروردین ماه امسال طرح شناسه‌دار کردن برای 2 قلم لوازم یدکی خودرو، یعنی کمک فنر و باتری، اجرا شد. به گفته برخی از فعالان این صنف، این طرح آزمایشی به طور ناقص اجرا و در بعضی مناطق به افزایش قیمت این 2 کالا منجر شد. در بعضی شهرها هم این 2 قلم کمیاب شدند. مشکل عمده عدم ثبت کد شناسه کالا توسط وارد کنندگان و تولید کنندگان در سامانه جامع تجارت ذکر شد. سامانه‌ای که فروشندگان در آن در نظر گرفته نشدند. هر شخص حقیقی و حقوقی برای تولید، واردات و فروش هر کالایی نیاز به دریافت کدی با عنوان کد نقش از سامانه جامعه تجارت دارد. سامانه‌ای که با هدف رصد کالا فراهم شده. طبق قانون از وارد کننده و تولید کننده گرفته تا عمده فروش و خرده فروش بدون داشتن کد نقش حق انجام هیچ گونه معامله ای را ندارند. کد شناسه کالا هم وضعیت عمومی یک کالا را نشان می دهد تا نوع تقلبی یا قاچاق آن در بازار عرضه نشود. کد رهگیری هم کمک می کند تا خریدار از سامانه جامعه تجارت اصالت کالا را استعلام کند. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی مشهد، تا کنون وارد کنندگان و تولید کنندگان به اندازه کافی کد نقش خود را برای کمک فنر و باتری وارد سامانه جامعه تجارت نکردند و این دو کالا در بسیاری از موارد به روال قبل در بازار عرضه می شوند. حالا به این دو قلم کالا 53 قلم لوازم یدکی دیگر هم اضافه می شود.
موادی که ناظر هستند و دستگاه نظارتی هستند حضور پیدا خواهند کرد. اگر کالایی مشمول اون 53 قلمی که شما فرمودید که مشمول کد رهگیری شده، اگر کد رهگیری نداشته باشند، در حقیقت مثل اینکه عدول کردن از این مقرراتی که گذاشته شده، به تبع به عنوان کالای قاچاق شناخته می شن و جمع‌آوری خواهند شد از سطح ارز.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران گفته بر اساس توافق اتحادیه و وزارت سمت، بازرسی ها در خصوص قطعات موجود در بازار جنبه تذکر و ارشادی خواهد داشت و بازرسان به فروشندگان مهلتی 2 ماهه می دهند تا قطعات را شناسه دار کنند. نشانه دیگری از نبود جدیت کافی برای اجرای قانون. به گفته مسئولان بیش از 250 نوع خودرو در کشور تردد می کنند و هر خودرو به طور متوسط 5000 لوازم یدکی مختلف دارد. بسیاری از تولید کنندگان می گویند زمان کافی برای شناسه دار کردن محصولاتشان نداشتند. نگرانی دیگر هم این است که برخی از فروشندگان لوازم یدکی به بهانه شناسه دار بودن این کالاها قیمتشان را بالا ببرند. طرحی دیگر از دولت 13 که به دلیل عدم داشتن زیرساخت‌های لازم و هماهنگی با اصناف ممکن است نتایج مورد نظر را به دنبال نداشته باشد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در آستانه واریز 4 مرحله از یارانه نقدی، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی از احتمال قطع یارانه و پرداخت کالا برگ خبر داده. موضوع بررسی می‌کنیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از استکهلم سوئد. آقای علوی، آیا دقیقاً چگونگی اجرای شدن اونچه که کالا برگ خونده میشه و اقلامی که به این وسیله توضیح خواهند شد اعلام شده؟
بیاد بیاریم که این سیاست الان تبدیل شده به یکی از قطب‌های سیاست‌گذاری اقتصادی دولت، بنابراین خیلی مهمه. با این وجود ما اطلاع دقیق و وسیعی نمی‌بینیم که به هر حال حاکمیت اون رو اعلام بکنه و پای اون باشه. همین تأخیرهایی که تا الان انجام شده و اطلاعاتی که به هر حال با همدیگه ناسازگاره داده شده به مخاطبین، نشان میده که تصمیم گیری در این مورد بسیار به اصطلاح غیر معینه و ما نمیدونیم بگیم چه اتفاقی خواهد افتاد. باید دید که اون موقع که این کالا برگ‌ها اجرایی میشه چه اتفاقی خواهد افتاد و تازه اون موقع هم معلوم نیست که اون قطعی باشه، ممکنه شاهد جزرومت‌های گوناگونی باشه.
و آقای علوی، چه سیاست هایی در پس اجرای توزیع کالابرگی وجود دارند؟ دولت در پشت این ماجرا به دنبال چه هست؟
دولت دنبال اینه که اون ارزهایی که به هر حال وارد اقتصاد ایران میشه ابتداعا تخصیص بده به اون اولویت‌های خودش، یعنی مصارف رانتی، مصارف بقای حاکمیت و همچنین اون مشکلاتی که در خارج ایجاد میکنه، تنش‌هایی که در منطقه هست و البته بخشی که باقی میماند را اختصاص بدهد به یارانه‌ها و معیشت داخل کشور. همچنین دولت تلاش میکنه که از دهک‌هایی که به هر حال پردرآمد خوانده میشه بگیره و بده به اون دهک‌هایی که کم درآمدتر هستند، برای اینکه خودش رو از زیر بار تکلیف معیشت مردم برهاند. و البته این دارای مشکلاتی خواهد بود، به این معنا که از منظر مصرف کننده اگر نگاه بکنیم، این به معنی اینه که کیفیت مصرف میاد پایین، مصرف کننده قدرت انتخابش رو از دست میده. اگر از منظر حاکمیت نگاه بکنیم، اون یک پولی دستش میاد برای اینکه بتونه تو چارچوب اقتصاد مقاومتی بقای خودش رو فراهم بکنه. البته از جنبه کلان اگر بخوایم نگاه بکنیم، این به معنای بهبود نیست، بلکه به معنی پایین اومدن کیفیت مصرف و البته ایجاد بازار سیاه و پیامدهای منفی که هر گونه کالا برگ با خودش خواهد داشت.
و آقای علوی، این گونه توزیع کالا به نظرتون آیا میتونه که سقوط قدرت خرید شهروندان تحت تاثیر تورم رو ترمیم کنه؟
قدرت خرید مردم در دهه اخیر به خصوص بسیار و به شدت کاهش پیدا کرده و این افزایش حقوق ها مثلا یا دادن بسته های حمایتی یا فرضاً همین کالا برگ ها نمیتونه اون رو ترمیم بکنه. چرا؟ برای اینکه این کاهش قدرت خرید نهادینه شده و افزون بریم بیاد بیاریم که ما نشانه هایی که در مورد تورم میبینیم در آینده، مثل افزایش نقدینگی، مثل کسری بودجه دولت، مثل افزایش قیمت ارزهای بین المللی، هیچ نشانی نداره که ما شاهد ثبات باشیم در اقتصاد ایران و بخصوص در عرصه تورم. بنابراین تورم ادامه خواهد داشت و این بسته ها یا این کالا برگ هایی که اجرایی میشه میتونه اندکی تأثیر بگذاره، ولی این اندک نمیتونه ترمیم بکنه تمام اون قدرت خرید از دست رفته به هر حال مردم و مصرف کنندگان را.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما احمد علوی اقتصاددان از اینکه با ما همراه بودید. با ادامه حملات متقابل اسرائیل و گروه جهاد اسلامی در دو روز گذشته، تنش‌ها میان فلسطینی‌ها و ارتش اسرائیل بار دیگر شدت گرفته. اسرائیل از روز جمعه مواضع شبه نظامیان گروه جهاد اسلامی در نوار غزه را هدف قرار داده و این گروه فلسطینی هم دست کم 160 راکت به سوی اسرائیل شلیک کرده است. درگیری‌هایی که تاکنون در نوار غزه بیش از 14 کشته بر جای گذاشته. نخست وزیر اسرائیل جهاد اسلامی را نیروی نیابتی ایران خوانده و تاکید کرده که کشورش با هر تهدیدی علیه امنیت اسرائیل به شدت مقابله خواهد کرد. همزمان در تهران فرماندهان ارشد سپاه پاسداران اسرائیل را تهدید کردند که تاوان سختی را برای حمله به غزه پرداخت خواهد کرد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تازه ترین موج درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینی ها در نوار غزه. این بار تنش ها میان ارتش اسرائیل و گروه جهاد اسلامی است. روز شنبه برای دومین روز پیاپی دو طرف حملاتی را علیه یکدیگر انجام دادند. از جمله ارتش اسرائیل با انتشار ویدیوهایی از حمله به مراکز نظامی گروه جهاد اسلامی خبر داد. در مقابل این گروه فلسطینی هم ده ها راکت به داخل خاک اسرائیل شلیک کرده. خشونت‌هایی که جان غیر نظامیان را در هر دو سوی مرز تهدید می‌کند. این اشک‌های خانواده کودک 5 ساله است که در حملات اسرائیل کشته شد.
گناه این بچه چی بود؟ دوست داشت به مهد کودک بره و از پدرش خواسته بود براش کیف و لباس بخره. این بچه بیگناه چی کار کرده بود؟ آیا او راکت پرتاب کرده بود و یا جنگیده بود؟
اینجا در اشکلون در اسرائیل که در نزدیکی مرز با نوار غزه قرار دارد، غیر نظامیان در پی شلیک راکت از سوی غزه به سوی پناهگاه ها می دوند. سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین اسرائیل تا کنون اکثر این راکت ها را در آسمان منهدم کرده. تنش ها میان دو طرف از هفته گذشته و در پی عملیات سربازان اسرائیل در کرانه غربی رود اردن آغاز شد که در پی آن یک نوجوان فلسطینی کشته و یکی از اعضای بلندپایه گروه جهاد اسلامی هم دستگیر شد. عملیاتی که به گفته اسرائیل برای بازداشت تروریست ها انجام گرفته. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که گروه جهاد اسلامی تهدیدی برای موجودیت اسرائیل و شهروندان این کشور است.
اسرائیل عملیات ضد تروریستی دقیقی رو علیه تهدیدهای فوری انجام داد. نبرد ما با مردم غزه نیست. جهاد اسلامی که نیروی نیابتی ایرانه میخواد کشور اسرائیل رو نابود کنه و اسرائیلی ها رو بکشه. در حالی که من الان صحبت میکنم، رهبر جهاد اسلامی در تهران به سر میبره.
زیاد نخاله، رهبر گروه جهاد اسلامی، در روزهای گذشته با سفر به تهران با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی دیدار کرده. از جمله روز شنبه در مقر فرماندهی کل سپاه پاسداران با حسین سلامی فرمانده کل این نیرو. فرمانده کل سپاه پاسداران در این دیدار اسرائیل را تهدید کرد که به گفته او هزینه سنگینی برای حمله به نوار غزه خواهد پرداخت. همزمان اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم مدعی شد که حداقل روزی 15 عملیات علیه اسرائیل انجام می شود و بار دیگر شعار نابودی اسرائیل را تکرار کرد. گروه جهاد اسلامی به همراه گروه حماس در نوار غزه فعال است و جمهوری اسلامی بزرگترین حامی این گروه به شمار می رود. با ادامه درگیری ها در نوار غزه، مصر تلاش‌هایش را برای میانجیگری میان دو طرف درگیر آغاز کرده و بر اساس گزارش‌ها یک هیئت گروه جهاد اسلامی در مصر با مقام‌های این کشور دیدار داشته. همزمان هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور خاورمیانه هم از اسرائیل و فلسطینی‌ها خواسته تا با خویشتنداری اجازه ندهند اوضاع از کنترل خارج شود. درگیری‌های اخیر میان گروه جهاد اسلامی و ارتش اسرائیل، شدیدترین درگیری‌ها میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها از زمان جنگ 11 روزه حماس و اسرائیل در بهار سال گذشته به شمار می‌رود. درگیری‌هایی که به کشته شدن بیش از 200 فلسطینی و 13 اسرائیلی منجر شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب به مناسبت 30 سالگرد قتل فریدون فرخزاد، مجموعه شرقی غمگین که توسط همکارانم شهریار سیامی و هومن عسکری تهیه و تولید شد، مجدداً از رادیو فردا پخش خواهد شد. این مجموعه حاصل بررسی صدها سند و دهها گفتگوست و در 3 قسمت تولید شده. شهریار سیامی، کارگردان شرقی غمگین، اینجا در استودیوی صبحانه با خبر حضور داره. شهریار، می‌بینم که وسایلی هم با خودت آوردی در استودیو، در مورد این مسائل حالا صحبت می‌کنیم. پیش از اون بهمون بگو که 3 قسمت شرقی غمگین پاییز سال گذشته پخش شد در رادیو فردا. چه بازتاب‌هایی گرفتی؟ چه اتفاقاتی افتاد در طول این حدود یک سال؟
بازخوردهای متفاوتی داشتیم. عموما استقبال کردن، به هر حال فریدون فرخزاد شخصیت خیلی شناخته شده و محبوبی بود برای خیلی ها. طبیعی بود که خیلی ها این فیلمو استقبال کنن. در داخل ایران هم بازخوردهای جالبی داشتیم. عموما رسانه ها و مطبوعات اصولگرا طبیعی بود که زیاد خوششون نمیومد. مردم بازخوردهای خیلی جالبی دادن. خارج از کشور ما یک مسئله داشتیم، اونم این بود که خب فریدون فرخزاد دوستان زیادی داشت، افراد زیادی میشناخت، یه عده دوست داشتن با اونها هم صحبت میشد، نظر اونها هم میدونستیم، ولی چون این فیلم صرفاً درباره پرونده قتل بود، ما با همه این دوستان و نزدیکان اون صحبت نکردیم. خب چیز طبیعی هم بود و یک مقدار از ما ناراحت بودن به این دلیل میتونم بگم، ولی عموماً استقبال خوبی کردن.
خب برامون توضیح میده که فصلی که آوردی الان اینجا در استودیو چه هستن؟ در فیلم هم فکر میکنم که
بله.
دیدیم
این تایپ رایتر فریدونه که پلیس از خونش بیرون آورده بوده و برادرش مهرداد به اون تحویل میده. مهرداد هم به یکی از دوستانش که در فیلم هست، سعید بهنجاد، مرحوم سعید بهنجاد که فوت کرد بعد از فیلم، حدود 30 خونه اون بود و کسی اصلا خبر نداشت و اینو ندیده بود. جالب، این تایپ رایتر رو 6 قبل از قتل گرفته بوده و ما الان اینجا من میتونم چیزشو نشون بدم. این به اصطلاح گارانتی و به اصطلاح خرید، کاغذ خریده که اگه تاریخو نگاه کنین ژانویه 92
بود. بله.
آره، حدود 6 ماه 92. و تقریبا استفاده آنچنان نشده بوده. جالبه، ما اینو اومدیم یه بررسیش کردیم، دیدیم میشه استفاده کرد و هنوز قابل استفاده است، با مارک آیگه آلمان. بله. یکی از بهترین تایپ رایتر اون موقع بوده. حالا چه چیزایی باش تایپ کرده دقیقاً نمیدونیم، ولی این یکی از چیزای جالبیه که از ایشون مونده. حدود میگم 6 ماه فقط خریده بوده. و البته یه چیزای عجیب غریب جالب دیگه، از جمله یکی از دفترچه های خاطراتش که البته اینو میتونم بگم بیشتر سررسیدی بوده که توش نوشته در قسمت دوم به اسم دفتر دوم اینو میبینیم. اصلا ما اسمای هر قسمت رو بر اساس دفترچه خاطرات اول، دوم و سوم هم دفتر آخر، حالا چون دفتر آخر رو ظاهرا قاتل برده بوده اون چند دفتر آخر. این همون سررسیده است و میبینی 1984، البته اون سالهایی که در بیشتر در لس آنجلس بوده، صفحاتش رو باز میکنین مملو از روزنگارها و تلفن و کارهایی که انجام داده، خیلی چیزای جالبی و ساعت‌ها طول کشید، دستخط خودشه و ساعت‌ها طول کشید ما اینو بررسی کنیم. مثلا این سفر که من باز کردم نوشته تنها تنها عشق میدهم، جان میدهم، مهربانی میکنم، و اون حساش اونقدر فرد عاشقی بوده که تو این نوشته های روزانش دیده میشه و خیلی جالبه. حتی با افرادی که تماس داشته، اتفاقاتی که براش افتاده در این دفترچه است. البته اینو یکی از خبرنگارای ایرانی که از اولین خبرنگارایی بوده که با پلیس رفته وارد خونه شده، عکس گرفته، به ما داده با نام محفوظ.
مهرار هم اگه یک توضیح.
آره، اینا مهرایی که تعدادی از مهرایی که از خانه‌اش خارج کردیم، البته پلیس آورده بوده اینا رو بیرون، که از طریق آقای سعید بهنژاد، مهرداد سعید بهنژاد، بعد به ما دست ما رسید. مثلا این خیلی عجیبه، روش نوشته خیلی محرمانه، یعنی اینجا مهر خیلی محرمانه است و هنوز ما نمیدونیم دقیقاً کاربرد این مهرایی که داشته چی بوده. سوالات بی جواب زیادی هست و کلی هم وسایلی که پراکنده شد دست افراد مختلف، از جمله سعید بهنژاد که متأسفانه فوت کرد.
یک کوتاه هم شریر برامون میگه که یک بخشهایی داره از شرقی غمگین به عنوان تصاویر منتشر نشده در اون سه قسمت روی فضای مجازی قرار میگیره.
بله،
چقدر هست، چقدر تصویر داشتین که نتونستیم ملت محدودیت زمان توی مستند استفاده بکنیم و حالا داره منتشر میشه؟
یه بخشی از این تصاویر همون نوارهای VHS که از خونش خارج شده بوده که تیکای اونو داریم نشون میدیم، تصاویر که خیلی زیاده، یعنی اگر بخوایم همه اونا رو منتشر کنیم، که خب البته همش شاید جالب نباشه چون خب تکراری میشه و بیشتر کنسرتاش و سخنرانی‌ها و حرفاش اینا، از اینا زیاد هست، ولی من فکر کنم جالب‌تریناش اوناست که از خونه اومده بیرون، چون طبیعتاً نسخش دست خودش بوده، کسی دیگه ای نداشته. ما یه تیکای از اونا رو انتخاب کردیم، حدود 10 تا ویدیو رو فکر کردیم نمایش بدیم و البته یه اجرایی هم داره در رادیو درفش کاویانی، یه تیکه از اونم شاید منتشر کنیم که خیلی جالب.
و این سه قسمت که الان داره پخش میشه همون سه قسمتی هستش که سال گذشته پخش شد یا تغییراتی توش
داره؟ یه تغییرات جزئی داره. تغییراتش مثلا مثال بزنم اینه که بعد از اینکه ما این قسمت رو پخش کردیم، پسرش رستم فوت کرد در مونیخ، در یه آسایشگاهی که ما دیدیمش. ما چون اجازه فیلمبرداری نداشتیم، فقط عکس گرفتیم با هم دیگه و اون بعد از اینکه ما فیلمو پخش کردیم فوت کرد و خب طبیعتاً اینو ما آخر فیلم قسمت سوم خواهیم گفت. تغییرات خیلی خیلی جزئی هم در قسمت‌های دیگه داریم.
ممنونم ازت شهریار سیامی. جای هومن عسکری هم خالی هست اینجا در استودیو و میتونید که شرقی غمگین رو علاوه بر شبکه رادیو فردا، بر روی فضای مجازی اینستاگرام، تلگرام، وبسایت رادیو فردا و یوتیوب هم تماشا کنید. الگوریتم ها، داده ها و ماشین ها نقش بزرگی در کابین خلبان ایفا می کنند، اما هنوز جایگزینی برای انسان در جت های جنگنده به وجود نیامده است. آیا پهپادها می توانند در جنگ های آینده جایگزین جت های جنگنده شده و نیاز به خلبانان را برطرف کنند؟ در گزارشی به پاسخ این پرسش پرداخته ایم.
خلبانان جنگنده مشابه کسانی که در فیلم‌های تاپ‌گان دیده اید، این روزها با جت‌های جنگنده F-35 پرواز می‌کنند. این هواپیماها به عنوان پیشرفته‌ترین هواپیماهای جنگی در جهان شناخته می‌شوند. محصول شرکت لاکید مارتین با حداکثر سرعت 1.6 سرعت صوت، دارای حسگرهای پیشرفته‌ای برای ردیابی اهداف دشمن، تجهیزات ایجاد اختلال در رادار و امکان شلیک موشک‌هایی با دقت بسیار بالاست. این جنگنده‌ها همچنین می‌توانند اطلاعاتی را که حین پرواز جمع‌آوری می‌کنند مستقیماً در اختیار مرکز کنترل روی زمین قرار دهند.
F-35 یک جنگنده نسل پنجمه، به این معنی که قابلیت‌های رادارگریزی و حسگرهای پیشرفته رو در کنار هم داره تا اطمینان حاصل بشه که خلبان در حال پرواز با توانمندترین و در عین حال امن‌ترین هواپیمای جنگنده روی کره زمینه.
جت‌های جنگنده و خلبانانشان از ارکان فیلم‌های هالیوودی بوده و هستند. اما این پرنده‌های زیبا و قدرتمند در نمایشگاه بین‌المللی هوایی فارنبرو هم به نمایش گذاشته می‌شوند. جایی که یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های هوانوردی، دفاعی و هوافضا در جهان است و طرفداران زیادی هم دارد. نمایشگاه هوایی همچنین فرصتی برای سازندگان هواپیماهای بدون سرنشین است تا قابلیت‌های خود را به نمایش بگذارند. وقتی صحبت از هزینه میلیاردها دلار و تلاش کشورها برای بروزرسانی تجهیزات نظامیشان در میان است، آیا فناوری پهپاد می‌تواند خود را به عنوان جایگزینی برای جنگنده‌های تاپ‌گان جا بیاندازد؟ روز به روز تجهیزات الکترونیک نقش بیشتری را در کابین خلبان به عهده می گیرند و در مواقعی حتی نیاز به خلبان را برطرف می کنند.
همه کارهایی که امروز پهپادها انجام می دن رو قبلا خلبان ها انجام می دادن. اولش فقط دوربین های تصویر برداری در روز داشتن. حالا کلی تجهیزات مادون قرمز دارن که باعث میشه شبها هم بتونن کار کنن. ضمن اینکه لایه های مختلفی از حسگرها هم روشون نصب شده که می تونن انواع اطلاعات رو جمع آوری کنن.
فیلم اصلی تاپ گان که در سال 1987 اکران شد روی شخصیت خلبان نیروی دریایی آمریکا یعنی پیت ماوریک میچل با بازی تام کروز متمرکز بود. در قسمت دوم آن که امسال روی پرده رفت، ماوریک پابسن گذاشته که حالا یک خلبان با تجربه تست پرنده های تازه است، متوجه می شود که بودجه هواپیمای مافوق صوتی که روی آن کار می کرد برای یک پهپاد در نظر گرفته شده است. این موضوعی است که سالها در دنیای واقعی جریان داشته و دارد. هواپیماهای بدون سرنشین به طور گسترده در جنگ بین روسیه و اوکراین و دیگر جنگ‌های مدرن مورد استفاده قرار گرفتند و این سوال را مطرح می‌کنند که چقدر به خلبان برای پرواز با هواپیماهای گران قیمت نیاز است.
راستش فکر نمی‌کنم پهپادها جای جت‌های جنگنده و به قولی تاپ‌گان 2 رو بگیرن. فعلا بیشتر دنبال اینیم که ببینیم چه کارهایی میشه کرد از جمله استفاده از پهپادها در کنار جت‌های جنگنده‌ها.
نسل بعدی جنگنده‌ها که حتی ممکن است خلبان هم نداشته باشند، فعلا در مرحله تحقیقاتی هستند. اما بعید است دست کم تا یک دهه دیگر به مرحله ساخت و عملیاتی شدن برسند. پس دست کم فعلا قرار نیست خلبانان زمینگیر شوند، اما بعید نیست هم تیمی بعدی ماوریک یک پهپاد باشد.
پارک ملی جنگلی بیویندی بیش از نیمی از گوریل‌های کوهستانی جهان را در خود جای داده است. این میمون‌های در خطر انقراض که تقریباً به طور کامل به واسطه جنگ شکار غیرقانونی و توسعه انسانی نابود شده اند، این بار در اوگاندا به زندگی خود حیاتی دیگر می بخشند. وجود آنها در این منطقه به جوامع روستایی که در کنار آنها زندگی می کنند کمک می کند تا زندگی سالمتر و مرفه تری داشته باشند. سری بزنیم به اوگاندا.
پارک ملی جنگلی و متراکم بیوندی در جنوب غربی اوگاندا. گروهی از گردشگران در حال پیاده روی 2 یا 3 ساعته به سمت کوه هستند. گرم و خسته کننده است، اما در انتهای مسیر نتیجه تلاششان را می‌بینند و مدتی را صرف تماشای گوریل‌های کوهستانی اوگاندا می‌کنند. بعد از عبور از دل جنگل‌های عمیق، گروه با تعدادی از گوریل‌ها روبرو می‌شوند که ظاهراً با حضور انسان مشکلی ندارند و با دقت در حال پیدا کردن غذایشان در بین گیاهان مختلف هستند. ویلبر چندین سال محیطبان پارک بوده است. او توضیح می‌دهد که اکثر گوریل‌ها یک فرایند خوگیری سخت را پشت سر گذاشتند تا بتوانند با انسان‌ها همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند. در طول این فرایند محیطبانان به گوریل‌ها نزدیک می‌شوند، سپس گوریل‌ها آنها را تعقیب می‌کنند یا با گارد گرفتن محیطبان‌ها را وادار به ترک محل می‌کنند. آنها این کار را به مدت 2 تا 3 سال هر روز انجام می‌دهند. محدودیت‌های جاری کووید 19 تعداد اعضای گروه را به 8 نفر محدود می‌کند و این 8 نفر حدود 1 ساعت را با گوریل‌ها سپری می‌کنند. بازدیدکنندگان باید 10 متر دورتر بمانند تا از گوریل‌ها در برابر عفونت‌های نظیر کووید و آنفولانزا محافظت شود. طبق آخرین ارزیابی در اوت 2018، گوریل‌های کوهستانی در فهرست قرمز IUCN از گونه‌های در معرض خطر انقراض هستند. اما در سالهای اخیر تعداد آنها رو به فزونی گذاشته. سود حاصل از گردشگری در این منطقه از اوگاندا به محافظت از این موجودات شگفت انگیز که دی ان ایشان تا 98% با انسان یکسان است کمک میکند. این چرخه است که بین گوریل‌ها و جامعه محلی اطرافشان وجود دارد. گروه رایت فور وومن هر روز صبح برای گردشگران اجرا می کنند. این گروه می گویند زندگی آنها به لطف هجوم مردم برای بازدید از گوریل ها تغییر کرده است. زنان محلی علاوه بر سرگرم کردن گردشگران، صنایع دستی و سوغاتی نیز برای فروش درست می کنند.
قبل از رونق گردشگری توسط اداره حیات وحش اوگاندا در سال 1993 هیچ خدماتی وجود نداشت و سطح تحصیلات مردم منطقه بسیار پایین بود. الان ما به لطف گوریل ها بیمارستان داریم. اگر اونها نبودن نمیدونم الان این زنان کجا بودن. بنابراین سلامت اعضای جامعه به دلیل وجود گوریل ها بهبود پیدا کرده.
گوریل ها تحت حمایت قانون حیات وحش اوگاندا قرار دارند که هدف آنها حفاظت از همه گونه های در معرض خطر در این کشور است. اما با به ارمغان آوردن مزایای بسیار برای جوامع محلی که در کنار گوریل ها زندگی می کنند، امید است که امنیت حاصل از دوستی متقابل بین انسان و گوریل منجر به افزایش زاد و ولد آنها در آینده شود.
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به بازیکنان هشدار داده که اگر از خط قرمزها عبور کنند فدراسیون تحمل نخواهد کرد. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، مقصود فدراسیون از خطوط قرمز چیه؟
درود مهدی جان. در ابتدا کامرانیفر دبیر فدراسیون فوتبال این صحبت رو مطرح کرد، بعد در قالب بیانیه در سایت فدراسیون منتشر شد و در ادامه حمید استیلی در برنامه یک طرفه در صدا و سیما حدود 30 دقیقه بازیکنان رو تهدید کرد و نکات اشتباه زیادی هم خب لابلای صحبتاش گفت که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی باستاب داشته اظهارات استیلی. ولی اینکه حمید استیلی میگه یک نفر از افرادی که سابق در تیم ملی مسئولیت داشته او با بازیکنان تماس میگیره، اونها رو تحریک میکنه و میتونیم با ردیابی تماس این رو اثبات کنیم، این خیلی حرف عجیبیه. یعنی کنترل تلفن بازیکنان تیم ملی خب واقعا برای چی؟ چون چنین اتفاقی مثلا در اتفاقات تروریستی و بمب‌گذاری‌ها و غیره اتفاق میفته. چون که یک نفر مخالف میرشاد ماجدیه این صحبت‌ها باید مطرح بشه، عجیب از طرف حمید استیلی. و اینکه خب میبینیم مهدی جان فدراسیون فوتبال حتی رسانه‌هایی که در واقع حامی میرشاد ماجدی هستن یک دونه مصاحبه تا حالا منتشر نکردن که کسی از ماجدی تعریف کنه. همه بر این باورن که فدراسیون او شرایطش خوب نیست و مگه بازیکنای تیم ملی چی میخوان؟ چون همه دارن بازیکنان رو میزنن، این خیلی عجیبه. اردویی که نداشتن، بازی تدارکاتی که نداشتن، اردوی بعدیشون نامشخصه. خب بازیکن حق داره اعتراض کنه، چرا این حق از اونها سلب میشه؟ اگه از ماجدی حمایت میکردن آیا این اهانت‌ها رو استیلی و کامرانیفر و فدراسیون فوتبال به اونها روا داشتند؟ یعنی اگر که اونها حامی فدراسیون بودن. اوضاع عجیبیه و خیلی نابسامانه. همه منتظرن ببینن که به هر حال بین دو نهاد تصمیم گیرنده یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه یا توافق و تفاهمی صورت میگیره که چه کسی رئیس فدراسیون بشه در مجمع 8 شهریور یا نه. فعلا که همه چی به هم ریخته است.
و مهدی، شادی پریدر شطرنج باز ایرانی عنوان بهترین مربی زن جهان رو در سال 2022 کسب کرد. از خانم پریدر برامون بگو و جزئیات این موفقیت.
خب فدراسیون جهانی شطرنج فیده برترین ها رو انتخاب کرده در زمینه های مختلف، از جمله در مربیگری. کلن انتخابات در رده زنان بوده، افرادی رو، مربیانی رو از قاره‌های مختلف به عنوان برترین های قاره انتخاب کردن. شادی پریدر به عنوان برنده نهایی بوده در این مراسم. جالبه که او همون چهره ایه که پارسال درباره‌اش صحبت کردیم، میخواست رئیس فدراسیون بشه، جامعه شطرنج هم او رو قبول داشت، اما علیه او شبنامه منتشر میکردن، عکسای خصوصیشو منتشر کردن. افرادی از جمله مهدی علی نژاد معاون سابق وزیر ورزش شدیدترین اهانت‌ها رو به او روا داشتند که خود خانم پریدر در این باره واکنش نشون داد و جواب اونها رو داد، ولی به هر حال چشم دیدن این که یک زن رئیس فدراسیون بشه رو نداشتن. اما میبینیم که فدراسیون جهانی عملکردها رو خیلی خوب میبینه و تجلیل کرد از قهرمان سابق شطرنج، اولین استاد بین المللی زنان شطرنج ایران، که حالا این موقعیت جهانی رو هم نصیب خودش میکنه.
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور، تا فردا.
سپاسگزارم.
خب طبق روال هر روز، مرور بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند گزارش داره با تیتر مهاجرت مهندسان از کشور. این روزنامه اشاره کرده به این موضوع که پس از مهاجرت پزشکان، پرستاران، مهندسان رشته‌های صنعتی و برق و الکترونیک و کامپیوتر از ایران و همچنین موج مهاجرت پرستاران در چند سال اخیر، حالا موضوع مهاجرت و ماجرای مهاجرت به مهندسان، به ویژه مهندسان راهسازی، مهندسان عمران و مهندسان مشاور هم رسیده. دلیلش رو روزنامه جهان صنعت، بحران فراگیر در شرکت‌های فنی مهندسی به دلیل کاهش بودجه عمرانی کشور در چند سال گذشته و همچنین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و سیاست‌گذاری‌های مختلف دولت توصیف کرده که اینها موانعی رو روی کار تخصصی شرکت‌ها ایجاد می‌کنه و در مقابل توسعه میده و گسترش داده روابط و زد و بند در امور فنی و مهندسی در کشور رو، که نمونش در فاجعه متروپول آبادان خودش رو نشون داد. ساختمان نوسازی که هنوز افتتاح نشده فرو ریخت و دست کم 43 نفر بر اساس آمارهای رسمی جان خودشون رو در اون از دست دادن. برخی از فعالان صنفی حوزه مهندسی در ایران به روزنامه جهان صنعت گفتن که در حال حاضر یکی از مشکلات عمده برای جامعه مهندسان این هست که دولت قراردادهایی که با شرکت‌های پیمانکاری داره اجرا نمی‌کنه، در عمل پول و اعتبار لازم رو اختصاص نمیده و در مواردی 4 برابر زمان پیش‌بینی شده در قرارداد این اعتبارات رو پول میده تا به دست شرکت‌های پیمانکاری برسونه و در مواردی هم سال‌ها اونها رو معطل می‌کنه و پولشون رو پرداخت نمی‌کنه. اشاره کردن به اینکه خدمات مهندسی، صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در گذشته حدود 5 میلیارد دلار در سال نصیب کشور میکرد، حالا به 200 میلیون دلار رسیده این مبلغ. البته روزنامه جهان صنعت در کنار در این گزارش اشاره‌ای به فعالیت‌های سپاه پاسداران در حوزه اقتصادی و عمرانی نکرده. فعالیت‌هایی که تحت عنوان قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انجام میشه و خودش بسیاری از این شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌های مهندسی رو ورشکست کرده و اگر این شرکت‌ها می‌خوان فعالیت خودشون رو ادامه بدن، تنها راهکارشون این هست که با این نیرو یعنی سپاه پاسداران هم کاری کنن و با اون قرارگاه که شرکت‌هایی که این کار رو انجام ندن از گردونه حذف بشن. اما روزنامه خراسان هم گزارش مهمی منتشر کرده درباره بی‌عدالتی در سیستم آموزشی ایران، تکرار فاجعه آموزشی در مدارس دولتی در چند روز گذشته. گزارش‌های مختلفی در این زمینه منتشر شد. این روزنامه اشاره کرده به اینکه از 40 رتبه برتر کنکور امسال قبولی‌ها، یعنی نتایجی که اعلام شده، 40 رتبه برتر کنکور فقط یک نفر از مدارس دولتی هست و این نشون میده که تا چه اندازه سیستم آموزشی در ایران پولی‌سازی شده و کسانی که بتونن هزینه های کلان بکنن میتونن به دانشگاه راه پیدا بکنن. این بی‌عدالتی در نظام آموزشی و سیستم آموزشی هست که جمهوری اسلامی اون رو حالا به اوج رسونده و چنین فاجعه‌ای رو رقم زده. آمار و ارقام رو هم منتشر کرده، حتی نوشته که در رتبه های زیر 3000 کنکور که روی هم 17% مدارس دولتی سهم دارن، در حالی که 61% دانش آموزان به مدارس دولتی میرن در ایران و این فاجعه است که پیشتر هم بسیاری از فعالان صنفی معلمان درباره اون هشدار داده بودن، اعتراض کرده بودن. در جریان اعتراضات معلمان هم این موضوع بارها مطرح شد ولی مقام های جمهوری اسلامی و دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی معلمان معترض به پلیس‌سازی رو بازداشت و زندانی کردند.
و پایان صبحانه با خبر امروز یک شنبه. ممنون از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.